استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. والی لغمان از حمله سوی قصد جان به سلامت برد. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
مقام ها می گویند رئیس جمهور غنی در سفرش به قطر با نماینده های طالبان گفتگو نخواهد کرد. شماره از معلمان در افغانستان در روز جهانی معلم گفتند وضعیت زندگیشان دشوار است. و گزارش های مثبت در مورد وضعیت سی رئیس جمهور ایالات متحده و افزایش نرخ سهام در بازارهای آسیا انجامید. سلام، خوش آمدید. یک مقام ولایت لغمان میگوید که در حمله بر والی لغمان 4 غیر نظامی و 4 نظامی کشته شدند. اسدالله دولتزی سخنگوی والی لغمان بر رادیو آزادی گفت کاروان موترهای حامل رحمت الله یارمل در شهر مهترلام هدف قرار گرفت و خودش جان به سلامت برد. به گفته دولتزی در حمله امروز توسط موتر بمبگذاری شده حدود 30 نفر دیگر زخم برداشتند. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای ملاقات دو جانبه با رهبران قطر به دوحه پایتخت آن کشور می رود و به گفته مقام ها اما او با نماینده های طالبان گفتگو نخواهد کرد. آقای غنی امروز به کویت رفت و سپس در یک سفر رسمی دو روزه از دوحه دیدن می کند. بر اساس خبرنامه یک، رئیس جمهور غنی با امیر صدر اعظم و شمار دیگری از مقام های قطر نیز درباره گسترش مناسبات و همکاری ها بین دو کشور بحث خواهد کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، یک دستیار نزدیک به آقای غنی گفته که او با نماینده های حکومت افغانستان در دوحه که سرگرم گفتگو با طالبان هستند نیز دیدار خواهد کرد. این در حالی است که از میزان خشونت در افغانستان کاسته نشده و به تازگی از جان باختن دست کم 16 غیر نظامی در ولایت ننگرهار گزارش شده است. قماندانی امنیه ولایت بدخشان از کشته شدن فرمانده قطعه سرخ طالبان در ولسوالی جرم این ولایت خبر می‌دهد. ثناءالله روحانی سخنگوی فرماندهی امنیه بدخشان به رسانه ها گفت که قاری صابر در درگیری دیشب در جرم به قتل رسید. به گفته او درگیری پس از آن آغاز شد که جنگجویان طالبان از چند استقامت حمله کردند. طالبان تاکنون در این مورد چیز نگفتند. شماری از معلمان در افغانستان در روز جهانی معلم میگویند وضعیت زندگیشان دشوار است. امروز 5 اکتبر برابر است با روز جهانی معلم. پیر محمد معلم در ولایت پکتیا در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات جدی از جمله بی سرپناهی شکایت دارد.
ما سرپناه نداریم. ما برای رسیدگی به این مشکل صدا بلند کردیم، اما کسی صدای ما را نمیشنود. ما از طریق شما از مقامات میخواهیم که در کنار معاشات مشکل سرپناه را هر چه زودتر برطرف سازد.
نوریا نوزاد سخنگوی وزارت معارف افغانستان تایید میکند که معلمان با دشواری های اقتصادی روبرو هستند. به گفته بانو نوزاد، با دلیل مشکلات بودجه نمیتوانند معاش معلمان را افزایش دهند، اما او افزود که در 10 سال گذشته بیش از 48,000 جریب زمین برای معلمان توزیع شده. گزارش های مثبت در مورد وضعیت صحی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز به افزایش نرخ سهام در بازارهای آسیا از جمله در ژاپن و کوریای جنوبی انجامید. سرمایه گذاران با شنیدن گزارش ها تشویق شدند. آقای ترامپ که به ویروس کرونا مبتلا شده، شام دیروز در داخل موتر به گونه موقت از شفاخانه نظامی والتر رید بیرون شد و هوادارانش را متعجب ساخت. رئیس جمهور ترامپ از 2 ماه اکتبر به این سو در شفاخانه به سر می‌برد. او در ویدیوی در حساب توییتر خود گفته که چیزهای زیادی درباره کووید 19 آموخته است. آقای ترامپ گفته که در حال بهبودی است. و بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی قرقیزستان، سه حزب نزدیک به سورنبای جنبکوف رئیس جمهور آن کشور بسیاری آرا را به دست آوردند. جنبکوف طرفدار روسیه است. انتخابات پارلمانی قرقیزستان دیروز برگزار شد. پارلمان آن کشور 120 کرسی دارد. در این حال اپوزیسیون به خاطر آنچه بی‌نظمی در انتخابات خوانده شدن نتایج را نپذیرفتند. هواداران اپوزیسیون شام دیروز پس از بسته شدن مرکزهای رای‌دهی اعتراض کردند. رهبران اپوزیسیون گفتند که اعتراضهای بیشتر را امروز راه اندازی خواهند کرد. آنها انتخابات دیروز را بدترین انتخابات در قرقیزستان خواندند. قرار است نتایج نهایی انتخابات اواخر امروز اعلام شود. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روزه رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رحمت الله یارمل والی لغمان از یک حمله سوی قصد امروز جان به سلامت برد. رئیس جمهور اشرف غنی در رأس یک هیئت روانه کویت و قطر شد.
امرای امیر قطر، امرای صدر اعظم قطر و دیگر مسئولین قطر مجالس دارم در رابطه هر دو کشور است و توسعه رابطه بین افغانستان و قطر.
رئیس جمهور آمریکا که به علت بیماری کرونا در شفاخانه بستری است، دیروز برای مدت کوتاه شفاخانه را ترک گفت و از داخل یک موتر زرهی به هوادارانش دست تکان داد. آبخیزی دریای آمو صدها تن از ساکنان سواحل جنوبی خود را آواره ساخته است.
دریا ما را در بدر کرده. مشکلات ما دریاست. دریا زمینای ما گرفت، خانه ما گرفت.
گزارش خاصه درباره روز جهانی معلم هم داریم.
در یک معلم بسیار مشکل خواهد بود که زندگی خود پیش ببره با اون معاش کمی که داره.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه 25 دقیقه بحث میز گرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. شنوندگان عزیز، طوره که در آغاز برنامه شنیدید، رحمت الله یارمل والی لغمان امروز از یک حمله سوی قصد جان به سلامت برد. در 48 ساعت گذشته این دومین حمله مرگبار است که در شرق افغانستان صورت می‌گیرد. در این رویداد که ساعت 10 قبل از ظهر امروز در منطقه سلطان قاضی بابای شهر میترلام رخ داد، 8 تن جان باخته و 30 تن دیگر زخمی شدند. همکارم نظیفه محبوبی را در استودیوی کابل با خود داریم. کشته شدگان نظامیانند یا غیر نظامیان؟ بفرمایید، چه معلومات داریم؟
سلام به شما، خیلی تشکر. شما هم اشاره داشتین بر این که رخداد امروز در لغمان کشته و زخمی داره. البته 38 تن در این رویداد کشته شدن و زخمی شدن که از این میان 8 تن کشته است و 30 تن هم زخمی شده. زخمی های از این رویداد به شفاخانه ها انتقال داده شده، چیزی که سخنگوی والی لغمان اسدالله دولت‌زئی به ما او را شریک ساخت. همین است که 4 تن از اینا محافظین والی لغمان هستند و 4 تن از اینا غیر نظامیان هستند. من میخوام قسمت از جزئیات از این رویداد را در صدای خودش بشنویم.
امروز
داسوک دادا مدریش.
بله میشنوین؟
همچنان این رویداد بمی در حال رخ داده که رحمت الله یارمل والی لغمان در حال ارزیابی وضعیت منطقی سلطان قاضی بابا در شهر مهرتلام بودن که باشندای از اوجه از مشکلات برشان شکایت کرده بودن. بله
نظیفه جان، از ماهیت از این حمله چه معلومات داریم؟ آیا ماین بوده؟ موتربم بوده؟ چی بوده؟
ما در آغاز صحبتایم گفتم که این رویداد انفجار متربم است و حالا از آنچه که جزئیات از ایره بر ما شریک ساختن دقیقاً این رویداد زمان رخ داده که رحمت الله یارمل از منطقه در سلطان قاضی شهر مهرطلام دیدن میکردن. جزئیات از این که خب این رویداد هدف از این رویداد چه کس بوده مشخص نیست و سخنگوی والی لغمان هم این موضوع با ما درست در میان نماند و جزئیات از این را به ساعات بعدی واگذار کردن که باید در اختیار ما بمانند. بله.
مسئولیت حمله را کدام گروهی یا کسی پذیرفته تا کنون یا نه؟
سرور صاحب مسئولیت از این رویداد تا کنون کدام گروه نگرفته و همون گونه که شما اشاره کردین که در 24 ساعت این دومین رخداد است که در شرق افغانستان رخ میده، شما در جریان هستین که درست پیش هم رویداد مرگبار متربم در برابر ساختمان مقام ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار رخ داد که به شمول 4 کودک و 1 خانم 16 تن کشته شدند و 40 تن زخم برداشتن. مسئولیت او رویداد هم گروه تا کنون بر عهده نگرفته، اما این رویدادهای پس این دو حمله متربم مرگبار نگرانی‌هایی را به وجود آورده. این که تا ساعات بعدی جزئیات کلی از این رویداد بر ما روشن میشه که هدف انتحار کننده یا این متربم چه بوده یا حداقل جزئیات که چقدر دیگر تلفات خواد داشت و در این حال هدف از این رویداد چه بوده، چه کس بوده، بر ما مشخص خواد شد و ما با شنوندای عزیز در میان خواهیم گذاشت. تشکر.
تشکر از معلومات شما. شنوندگان عزیز، همکارم نظیفه محبوبی درباره حمله امروز در لغمان از کابل گزارش داد. در 48 ساعت گذشته این دومین حمله مرگبار است که در شرق افغانستان صورت می‌گیرد. در حمله روز شنبه در ننگرهار که پیشروی ولسوالی غنیخیل صورت گرفت، 10 نفر کشته و زخمی شدند. سخنگوی والی لغمان به خبرنگار رادیو آزادی گفته که در حمله امروز در لغمان 8 نفر کشته و حدود 30 نفر دیگر زخمی شدند. در آغاز گفتگوی تلفنی با نصرالله ستانکزی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسیدیم که تشدید همزمان حملات در کنار گفتگوهای صلح چی پیام را میتونه برسانه؟ و ای در پاسخ چنین گفت:
میتونه تعبیرهای مختلف شوند. یک تعبیرش است که ممکن است یک طرف مذاکره کننده با این وضعیت و با این فشار میخواهد که از حکومت امتیاز بگیره. برای خود طالبان باز رد میکنه که ما در چنین حالتی داریم. بنابراین حالت دومش است که گروه های دیگه افراطی غیر طالبان وجود داره که این وضعیت هم میخواهند علاوه که دولت هم میخواهند تضعیف میخواهند وضعیت پیش آمده سلح را کبوتاش کنند. و فکتور سیومی میتونم دوستای بیرونی باشه که منافعشان در تجدید جنگ میدید و نیروهای خود را توضیح میکنند تا پروسه را اینما زیر سوال بره و طرف های مذاکره کننده که در مرحله اساس و در وقت هم در حالت بی‌باوری هستند هنوز هم مصافهایشان در مذاکرات بعید شد.
از یک طرف طالبا به آتش بس تن نمیتن و حکومت هم وقتی که چنین حملات صورت میگیره طالبا را به دست داشتن در آن متهم میکنند.
باور می است طالبا به دلیل عزی با دو دلیل باید داشت بستن نتن. یک به دلیل عزی که میخوان انتشار خودم به میدان جنگ داشته باشن تا در بیز مذاکره دست بالا داشته باشن و امتیاز گرفته برن. دلیل دوم شیست که طالبا آتشبس ایران کنن با دولت افغانستان باز افراد خود که تو میتونن انوز نگاه کنن و جبهات خود از دست بتن و دلیل سیومیشون میتونن که بگم که به صورت کادری بس کنن و نیروهایشون از جبهه جنگ یا از موازهشون اخیب نشینی برن سر دولت افغانستان اعتماد ندارن و دلیل عزیز انوز کدام توافقش کدام تضمین هم وجود نداره که باز مجددن جنگ در نگیر از طرف مثلا یک از طرف این طور مثال دولت افغانستان. بنابراین این فضای به اعتمادی باورم این است که اونا تن نمیده.
آیا کدام رای سوم است که هم مذاکرات صلح حفظ شوه و هم از تلفات ملکی در افغانستان و چنین حملاتی که روز به روز صورت میگیره جلوگیری شوه؟
دقیقا من که روز پیشترم با رادیو شما در مصاحبه گفتم که از وضعیت موجود که یک بنبست است، با وجودی که طرفین هر دو طرف مذاکره میگه بنبست نیست، هست. برابر آمدن از بنبست عقیده ما ایست که عنصر سیونی رو حتما مداخله میکنه در نهایت. بهتر است که عناصری که در قضیه افغانستان یعنی بیرونی ها نفوذ زیاد در مثل ایالات متحده آمریکا، ناتو، کشور همسایه، اینا مشترک این گره که هماهنگی علاوه ای که طرف این هم تشویق کنن و هم فشار برن که برن مجددا به طرف مذاکرات و رسیدن به در کنار از این طرف این بر طرف این باید فشار آورده شما تا آتش بس رعایت بکنن. حداقل اگر آتش بس دائمی صورت نمیگیره میتونه اگر آتش بس موقت برای عبور از این مرحله اعمال شود.
نصرالله استانکزای استاد حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل درباره ادامه خشونت و گفتگوهای صلح ابراز نظر کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
رئیس جمهور امریکا که به علت بیماری کووید 19 در شفاخانه بستری است، دیروز برای مدت کوتاه شفاخانه را ترک کرد و از داخل یک موتر زرهی به هوادارانش دست تکان داد. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم نظیفه محبوبی با اخبار اقتصادی با شماست.
امسال 1 میلیارد دلار از طریق گمرک‌های مرزی دو قارون ایران به افغانستان وارد شده است. شمروز مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، بر رادیو آزادی گفت که واردات افغانستان 33% نسبت به زمان مشابه در سال پیش افزایش یافته است. او گفت که ایران از شرکای تجاری افغانستان است که افغانستان با آن داد و ستد دارد و در حال حاضر از طریق 3 ولایت، هرات، نیمروز و فرا، با آن کشور تجارت می شود. مسجدی می گوید که بیشتر معاملات از طریق گمرکات مرکز اسلام قلعه هرات و دو قارون ایران انجام شده است. به گفته وزارت مالیه، کالاهای ساختمانی و غذایی عمدترین صادرات ایران از طریق دو قارون به افغانستان است. افغانستان از آغاز سال روان میلادی به ارزش 2.5 میلیون دلار کالای بازرگانی به ایران صادر کرده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید 2.5 میلیون افغانی را برای بهبود وضعیت اقتصادی زنان روستایی در مرکز لغمان و ولسوالی قرغیی این ولایت توزیع کرده است. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، به رادیو آزادی گفت که این پول برای خرید ابزار قالین بافی و کمک به اقتصاد خانواده ها صرف خواهد شد. وی گفت که در حال حاضر فرش های بافته شده ی زنان افغان با قیمت مناسب در بازار به فروش می رسد. این در حالی است که اکنون بیشتر مردم در شهرها و روستاهای افغانستان بیکار هستند و میزان بیکاری در این کشور روز به روز در حال افزایش است. اتحادیه صنعتکاران افغانستان گفته است که به دلیل مشکلات مانند کمبود برق، کارهای تولیدی کاهش یافته و 17,000 کارگر از کار اخراج شدند. این هم نرخ اسعار در سرای شهزاده کابل. 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، 1 یورو 89 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 25 پول، 1,000 تومان ایرانی 2 افغانی و 80 پول، 1,000 روپیه هندی 1,040 افغانی و 1,000 روپیه پاکستانی 476 افغانی.
شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روزه رادیو آزادی را میشنوید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که به علت بیماری کووید 19 در شفاخانه بستری است، دیروز برای مدت کوتاه شفاخانه را ترک کرد و از داخل یک موتر زره و هوادارانش دست تکان داد. شماری از این کار آقای ترامپ انتقاد کردند. خود رئیس جمهور ترامپ در توییتر خود نوشته که از بیماریش چیزهای زیاد آموخته است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دیروز برای مدت کوتاه شفاخانه نظامی را ترک کرد که در آن به علت بیماری کووید 19 بستری است. او از داخل یک موتر زرهی به سوی هوادارانش که در نزدیک مرکز صحی نظامی والتر رید جمع شده بودند دست تکان داد. وی قبل از آن که به شفاخانه برگردد، سوار بر موتر زرهی از کنار کسان عبور کرد که با شور و هیجان بیرق‌های کوچک آمریکا را به اهتزاز درآورده و از وی استقبال کردند. ترامپ از 2 اکتبر به این طرف در شفاخانه بستری بوده است. قبل از این ترامپ ویدیوی را در تویتر منتشر کرده، گفت که بعد از ابتلا به کرونا چیزهای زیاده در مورد این ویروس آموخته. او گفت این چیز نیست که مکتب بروید و تنها کتاب بخونید، و افزوده که خوب فهمیدم که کرونا چیست. شمار میگویند که ترامپ با ترک شفاخانه میلش به بی‌توجهی به اقدامات احتیاطی علیه ویروس کرونا را به نمایش گذاشت. جیمز فیلیپس از دکتران شفاخانه نظامی والتر رید در توییتر نوشت که این دیوانگی است. او نوشته که در این موتر سواری غیر ضروری رئیس جمهور، هر شخص موجود در داخل آن موتر حال باید برای 14 روز قرنطین شوند. او افزوده که آنها شاید مبتلا شوند، شاید بمیرند، و اینکه از این نمایش سیاسی ترامپ حیاتشان با خطر افتاده. قبل از این دکترانی که در بخش تداوی ترامپ موظفند دیروز گفتند وضعیت صحی آقای ترامپ در حال بهبود است و او میتواند امروز دوشنبه از شفاخانه مرخص شود. دکتران گفتند سطح اکسیژن در بدن ترامپ در چند روز گذشته 2 برای مدت کوتاه کم شد، و اینکه او حال با استروئیدها تداوی می شود، و در کنار این به وی دواهایی برای تقویت سیستم ایمنی جهت مقابله با کرونا داده می شود. شان دولی، یکی از دکتران این شفاخانه، دیروز به خبرنگاران گفت که بیمار در حال بهبود است، از صبح جمعه به این طرف تب نداشته و نشانه های حیاتی وی ثابت است. ترامپ خود در ویدیویی که به روز شنبه از مرکز صحی والتر رید منتشر کرد گفت حالش خیلی بهتر بوده و امیدوار است به زودی برای ختم کمپاین قبل از 3 نوامبر برگردد. ترامپ حال از اتاق مخصوص رؤسای جمهور در مرکز صحی نظامی والتر رید کارش را ادامه می دهد، جایی که مجهز با همه وسایل مورد نیاز برای وظایفش است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت امروز روانه کویت و قطر شد. دفتر ریاست جمهوری میگوید که آقای غنی با امیر و صدر اعظم قطر درباره گسترش روابط دو جانبه و روند صلح افغانستان گفتگو میکند. رئیس جمهور غنی برای شرکت در مراسم فاتحه خوانی امیر سابق کویت توقف کوتاهی در این کشور نیز خواهد داشت. نسیم شفق با جزئیات بیشتر با شماست.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در حال به قطر سفر می کند که گفتگوهای صلح میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان به نحو با بن‌بست روبرو شده است. دفتر ریاست جمهوری گفته که آقای غنی با امیر قطر، صدر اعظم و برخی مقام‌های دیگر این کشور در مورد گسترش روابط دو کشور گفتگو می کند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهوری، امروز به رادیو آزادی گفت که روند جاری صلح افغانستان یکی از موارد بحث آقای غنی با مقام‌های قطری را تشکیل می‌دهد.
همراه امیر قطر، همراه صدر اعظم قطر و دیگر مسئولین قطر مجالس دارم در رابطه هر دو کشور است و توسعه رابطه بین افغانستان و قطر است. صلح بحث اساسی ما است. رئیس جمهور که به هر کشور سفر میکنه یا هر مسئول کشورها که به افغانستان می، بحث اساسی ما صلح هستند و همکاری در پروسه صلح هستند.
با گفته آقای مینپال، رئیس جمهور غنی توقف کوتاه در کویت نیز دارد و در مراسم فاتحه امیر فقید کویت اشتراک می کند. در این حال شاه حسین مرتضوی، مشاور رئیس جمهور غنی، در برگه تویترش در مورد سفر آقای غنی به قطر نوشته تنظیم سیاست خارجی و منطقه افغانستان از یک آدرس واحد در انسجام سیاست خارجی و موفقیت 5 سیاست خارجی مهم است. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در حال به دوحه پایتخت قطر سفر می کند که گفتگوهای هیئت‌های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان به نحو با بن‌بست روبرو شده و جنگ در افغانستان نیز شدت یافته است. در همین حال محمد اکرم عارفی کارشناس روابط بین الملل می گوید که آقای غنی در جریان سفرش به قطر تلاش می کند که این بنبست را بشکند.
هدف اصلی سفر یا یکی از برنامه‌های اصلی سفر توجه به می گفتگوهای مذاکرات صلح هستند. حتما اونجا با مقامات قطر و حتی احتمال داره که به یک قسم بالواسطه با سران طالبان یک تماس دیدار داشته باشد. این میتونه کمک کنه در رهایی از این بنبست. امیدی است که میتونه کمک کنه در شکستن بنبست موجود.
بیش از 3 هفته می شود که تیم‌های مذاکراتی دولت و گروه طالبان در قطر هستند و گروه‌های تماس دو طرف چندین نشست را در مورد اصول کاری گفتگوها برگزار کردند. اما تاکید طالبان بر این که اساس گفتگوها توافقنامه این گروه با امریکا باشد و در صورت بروز اختلاف‌ها به فقه حنفی مراجعه شود، این مذاکرات را با بنبست روبرو کرده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز درست پیش با هیئت‌های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان در قطر دیدار کرد، اما هنوز این بنبست پابرجاست.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
امروز 5 اکتبر روز جهانی معلم است. این روز را سازمان علمی فرهنگی ملل متحد برای ارج‌گذاری به مقام معلم در سال 1994 نامگذاری کرده است. بسیاری از کشورها از جمله افغانستان در 13 میزان از این روز تجلیل می کنند. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر با شماست.
روز جهانی آموزگار زیر سایه ویروس کرونا. هرچند تجلیل از این روز در سالهای گذشته امیدواری های را به آموزگاران در پی داشته، اما امسال ویروس کرونا فعالیت معلمان را تحت تاثیر قرار داده است. علی الکوزای آموزگار 60 ساله مکتب ناز و انا در شهر کابل بر رادیو آزادی گفت که اگرچه شیوه ویروس کرونا هنوز هم ادامه دارد، اما میگوید آینده فرزندانش برایش اولویت دارد.
این را در نظر گرفته ایم که این بیماری هنوز کاملا محو نشده و ادامه دارد، اما با وجود ادامه این بیماری ما آمادگی خود را گرفته ایم. کرونا را جدی گرفته ایم. این وظیفه ماست، این خاک ماست، مردم از ماست و ما همه با هم یک جا هستیم.
او 20 سال تجربه آموزگاری دارد، اما حقوقش 10,000 افغانی است. هرچند ویروس کرونا در حال حاضر تهدید جدی در برابر آموزگاران است، اما با گفته مقام های وزارت معارف افغانستان تا کنون هیچ آموزگاری به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان نداده است. این برای معارف خبر خوش است، اما شماری از آموزگاران میگویند مشکلات اقتصادی به آنها آسیب رسانده و وعده های حکومت برای تهیه سرپناه و دادن امتیازات به آموزگاران در حد وعده باقی مانده است. ملاله صافی عمر، آموزگار دیگر مکتب ناز و انا، سالها پیش بعد دنبال مرگ شوهرش سرپرستی 4 فرزند کوچکش را به عهده گرفت. او قد بلندی دارد، اما زیر فشار روزگار خمیده است. صورت چروکیده آن بیانگر تحمل دشواری های زندگی است.
در یک معلم بسیار مشکل خواهد بود که زندگی خود پیش ببره با اون معاش کمی که داره و مخصوصا اگر شوهرش زنده نباشه و خودش تمام مسئولیت به گردن خودش باشه، هیچ گاهی نمیتونه که زندگی خود پیش ببره. یک زندگی بخور نمیر خواهد داشت، چون معلم معاش بیش از حد کم است. انرژی زیاد مصرف میکنه اما معاشش کم.
این تنها ملالای نیست که تحت فشار مالی است، بلکه معلمان سراسر افغانستان با فقر و مشکلات مالی مواجه هستند. آنها بارها اعتراض کردند. پیر محمد آموزگار مکتب مرکز شهر گردیز ولایت پکتیا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما سرپناه نداریم. ما برای رسیدگی به این مشکل صدا بلند کردیم، اما کسی صدای ما را نمیشنود. ما از طریق شما از مقامات میخواهیم که در کنار معاشات مشکل سرپناه را هر چه زودتر برطرف سازد.
اما وزارت معارف افغانستان میگوید در 10 سال گذشته بیش از 48,000 جریب زمین دست کم برای 100,000 آموزگار در کشور توزیع شده است. نوریه نصحت سخنگوی این وزارت تایید میکند که معلمان با دشواری های اقتصادی مواجه هستند، اما میگوید به دلیل مشکلات بودجه نمیتوانند در معاشات آموزگاران افزایش بیاورند. امان از حد میگوید وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری مشترکاً روی حل این مشکل کار میکنند.
ما سال گذشته یک طرح چارگزینی روان کردیم که بر اساس از معاش معلم افزایش پیدا کنه. فعلا هم روی طرح معاش افزایش معاش کارمندان خدمات ملکی کمیسیون اصلاحات اداری و وزارت مالیه کار میکنن. هر زمانی که به نتیجه رفتن در قسمت معاش ها با توجه به بودجه حکومت افغانستان معاش افزایش پیدا میکنه و این تصمیم رو وزارت مالیه خواهد گرفت با امکانات بودجوی بر افزایش معاش وجود نداره.
بر اساس معلومات وزارت معارف افغانستان در حال حاضر 250,000 آموزگار در سراسر افغانستان مشغول تدریس هستند. هرچند در جامعه افغانی احترام به آموزگار زیاد است، اما سطح پایین تسهیلات آموزش و حقوق امتیازات آموزگاران کار آموزگاری را با دشواری مواجه کرده است. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. به ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن 25 دقیقه بحث میز گرد رادیو آزادی را میشنویم و همچنین گزارش از آبخیزی های دریای آمو داریم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
یک مقام ولایت لغمان میگوید که در حمله بر والی لغمان 4 غیر نظامی و 4 نظامی کشته شدند. خود رحمت الله یارمل والی لغمان جان به سلامت برد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای ملاقات دو جانبه با رهبران قطر به دوحه پایتخت آن کشور می رود و به گفته مقام ها اما او با نماینده های طالبان گفتگو نخواهد کرد. قماندانی امنیه ولایت بدخشان از کشته شدن فرمانده قطعه سرخ طالبان در ولسوالی جرم این ولایت خبر داده است. شمار از معلمان در افغانستان در روز جهانی معلم میگویند که وضعیت زندگیشان دشوار است. گزارش های مثبت در مورد وضعیت صحی دونالد ترامپ. امروز به افزایش نرخ سهام در بازارهای آسیا از جمله در ژاپن و کوریای جنوبی انجامید. و بر اساس نتایج ابتدای انتخابات پارلمانی قرقیزستان، 3 حزب نزدیک به سورونبای جینبکوف رئیس جمهور آن کشور بسیاری آرا را به دست آوردند.
آبخیزی دریای آمو سطحاً از ساکنان سواحل جنوبیش را آواره ساخته است. بسیاری در ولسوالی شورتیپه هممرز ازبکستان بی خانمان شدند و ده‌ها خانه و یک مرکز صحی و 3 مسجد ویران. مجیب حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف به ولسوالی سرحدی شورتیپه رفته و از وضعیت مردم گزارش تهیه کرده است.
عبدالغفاری 27 ساله باشنده روستای هزار توقه ولسوالی شورتپه بلخ در میان صدها نفر است که از جنگ نه بلکه از آبخیزی های فصلی دریای آمو آواره شدند. عبدالغفار دهقان و مالدار محلی در کرانه های دریای آمو است. او اکنون با همسر و 2 کودک 4 ساله و 6 سالش از حدود 2 ماه به این سو در زیر خیمه های محقر پلاستیکی در جنگل انبوهی از درختان انگور و انار در سواحل آمو شب و روز را به سختی می گذراند. عبدالغفار از ویرانگری دریا قصه می کند.
دریا ما را در بدر کده. مشکلات ما دریاست. دریا زمین های ما گرفت. خانه ما گرفت. ما 4 شیشتگی هستیم. در جنگل شیشتگی هستیم. میلی مشکل است. بچه ما دشت است. 2 دان اولاد دارم. کم نپرلر سر پناز. مشکل است دیگه. حال خانه ندارم. باشم مشکل است. بالاش واز است. مشکل است دیگه. زیر خیمه زندگی می کنیم.
تنها عبدالغفار نیست که با چنین مشکلات دست و پنجه نرم می کند. خیرالله که در همسایگی و زندگی می کند هم از جنجال های مشابه رنج می برد. او به رادیو آزادی گفت که در کمتر از 1.5 ماه گذشته دریای آمو 3 مسجد، 1 مرکز سیهی و 10 خانه مسکونی در منطقه هزار توقه ولسوالی شورتیپه را بلعیده. خیرالله می گوید که ویرانگری دریای آمو قصه نو نیست، اما حل این معضل به اقدام نو نیاز دارد. او افزود
زیاد سالا میشه که تخریبات دریا آمو است. زمین های زراعتی خانه مردم اینمی دریا برداله. بعضی مردم کسایی که یک چیزی دارن خونه یک سرپناه بر خود جور کردن، کسایی که ندارن اونمو دشت و جنگل و هر طرف شیشتن.
افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ هم موافق است. او میگوید که همساله در کنار اسبین بردن زمین های زراعتی دریای امو ده ها منازل مسکونی در ولسوالی شورتپه و کلدارا صدمه میزند. آقای حدید گفته که دریای امو در محدوده 200 کیلومتری در بلخ به تحکیم اساسی نیاز دارد. امو از پرآب‌ترین دریاهای آسیای مرکزی است که از کوههای پامیر در شمال شرق افغانستان سرچشمه می‌گیرد و به دریاچه آرال می‌ریزد. بخش‌های زیادی از امو قابلیت کشتیرانی را دارد و این رود مرز طبیعی افغانستان با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به حساب می‌رود. حشمت‌الله وطنیار رئیس اداره حوزه دریایی شمال میگوید که همساله امو دریا به علت طغیان آب به سمت افغانستان در حرکت است و اراضی کشور را سخاوتمندانه به خاک ازبکستان میبخشد. وی میپذیرد که به دلیل نداشتن امکانات اداره‌اش نمیتواند به بیجا شدگان کمک کند.
متاسفانه کدام بودجه حالت اضطرار ما به دسترس ندارد که کسایی که خانهشان خراب میشه یا نزدیک به خراب شدن است ما آنان نقاط شناسایی بکنیم و دوجه امو مطابق حالت اضطرار ما تحکیمات خود داشته باشیم.
اما عبدالغفار و دیگر بجا شدگان از زمستان پیش رو نگران هستند که زندگی همراه با کودکان خردسالشان زیر خیمه های پلاستیکی در شورتپه چگونه خواهد گذشت. موجیب حبیبزی، رادیو آزادی، بلخ.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته
شنونده های عزیز سلام، به بحث امروز ما به میزبانی من فرشته‌ندا خوش آمدین. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلند رتبه به قطر رفت. محمد اشرف غنی در حال به قطر سفر میکنه که گفتگوهای صلح میانه مذاکره کننده دولت و گروه طالبان متوقف شده و با مشکل مواجه است. دواخان مینپال با منس خانگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت که روند جاری صلح یکی از موارد بحث آقای غنی با مقام های قطری را تشکیل میدهد. این که سفر رئیس جمهور غنی به دوحه چقدر پروسه صلح تقویت میکنه مسئله مورد بحث امروز ماست. خب در این بحث فدا محمد نظری کارشناس روابط بین الملل و حکمت الله شهباز کارشناس مسائل سیاسی مهمانان ما هستند. خب در حالا نظری صاحب فدا محمد نظری و حکمت الله شهباز هر دوشان روی خط تلفن با ما هستند. برنامه به شکل شما برنامه را به شکل زنده میشنوین. نظری صاحب به بحث امروز با خوش آمدین. سلام علیکم. بله. آها نظری صاحب به بحث ما خوش آمدین. سوال اول از شما آغاز میکنیم.
بله.
نظری صاحب گفتم سوال اول از شما آغاز میکنیم اگر صدای من رو دارین. آها. رئیس جمهور غنی در جریان سفرش به قطر چی فکر میکنین که سفر آقای غنی به قطر چقدر پروسه صلح مخصوصا گفتگوهایی که فعلا متوقف شده ای را تقویت خواهد کرد؟
تشکر. ایره میگوید بازی دیپلماسی یا لوبیگری. رئیس جمهور کوشش میکنه که با رهبران قطر و مستقیم یا غیر مستقیم با دیگر رهبران عرب بیشتر طالبان را زیر فشار بیاره که مذاکرات که قطر کده شروع کنه و به یک نتیجه قطعی برسه.
یعنی به باور شما بله بفرمایید.
هدف از همین هدف بیشتر اینمی گپ است و اینمی در همین مرحله مؤثر خواهد بود. چرا رهبرای عرب اگر نمی خواستند زیر تاثیر بیه حتما در همین وقت حساس رئیس جمهور دعوت نمی کرد.
تشکر. سلامت باشین. شهباز صاحب شما صدای من را دارید؟
بله دارم.
شهباز به بحث ما خوش آمدین. به باور شما نتیجه این سفر آقای غنی به دوحه چی خواد بود؟ چقدر امیدواری ها هست که بالاخره گفتگوها آغاز شوه و زمینه برای تامین یک صلح دائمی در کشور فراهم شوه؟
سلام و ادب خدمت شما جناب نظری صاحب و تمام شنونده های نهایت گرامی. بس خیلی روشن است. چند شاخصی که از طرف درون حکومت افغانستان و چند شاخص هم از بیرون از حکومت یعنی گروه طالبان در نشست دوحه و در قطر داره، اونا را میخواین به چالش که کشیدن اینال برشان یک راهکار ایجاد شود. اولی که طالبان متواتر فشار وارد میکنن بالای حکومت افغانستان از دو دیدگاه، به سطوح کشورهای منطقه و فرامنطقه سیاست طالبانیزم طور عیار شدن که بالای حکومت فشار وارد کنن که بدون قید و شرط تمام موارد آرچی که طالب میگن قبول بکنن، و در میز مذاکره طالب هم تمام عیار به بحث خود را با پیش میبره. و از سوی دیگر فشار جنگی بالای حاکمیت افغانستان ای خود وانمود از ایست که طالب ها از دو دیدگاه میخواهن که وارد قدرت شود، هم از لحاظ میز مذاکره و هم از لحاظ فشار و جنگ، استراتژی جنگ. از این طرف هم ارگ یک مانور سیاسی انجام میده. گویا هم رئیس جمهور اعلان میکنن که ما از رئیس جمهوری به این آسانی نمیبرایم و هر آنچه که منافع اولیای مملکت تضمین شود، تامین شود، تعریف شود، واضح و آشکار باشد، ما به او صورت وارد یک تفاهم میشم. و آن هم ای که از جمهوریت دفاع میکنم، از تمامیت ارضی وطن دفاع میکنم، از حاکمیت ملی دفاع میکنم. وقتی نام از جمهوریت شنیده میشه، اینجا شاخص های مشخص و متعدد بالفرض قانون اساسی افغانستان، حقوق شهروندی، حقوق خانما، حقوق مردم افغانستان، اینا همشان در نظر گرفته میشه. سفر رئیس جمهور به قطر میتونه یک پول ارتباطی و یک معلومات اضافی هم برای حکومت و به نوعی یک تبادل افکار بین تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان و خود رئیس جمهور. فکر نکنم که طالبا با آقای اشرف غنی ملاقات داشته باشند، اما میشه چند دیدگاه با هم شریک ساخته شد. اولی که دیدگاه درون حکومتی، یعنی از جمهوریت جمهوری اسلامی افغانستان آقای رئیس جمهور و از جانب دیگه هم وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و خود امیر و یا وزیر خارجه قطر، اینا شاید بحث همه جانبه داشته باشن چطور بتونن بالای طالبان فشار وارد بکنن که تمایل برای قبول کردن جمهوریت و یا برای قبول کردن نظام در افغانستان و یا ای که تن دادن به مذاکرات بین الافغانی و یا هم موضوعات مختلف روی میز مذاکره را قبول بکنند.
بله تشکر، همدرد صاحب به شما دوباره برمیگردیم. نظری صاحب صدای مرا دارین؟
بله.
نظری صاحب، با ای که هیئت گفتگو کننده از حکومت افغانستان و از طالبا هر دو در قطر است، در کنار از این در دو هفته اخیر طالبا حملاتشان خیلی شدت بخشیدن، امروز هم در بالای والی لغمان حمله کردن، روز گذشته هم متربه انفجار داده شد و در مجموع حملات و خشونت ها در افغانستان افزایش یافته، چی فکر میکنین که دلیل از این کار چی است؟
خب در تمام تاریخ جهان که ببینین، از ویتنام گرفته تا دیگه جنگ های منطقوی و عمومی که صورت گرفته، هر وقت در وقت مذاکرات متاسفانه هیچ طرف صادق نمی باشد. بالوی میز مذاکره جنگ را هم شدت می تد. افغانستان هم امت بوده. در وقت روسا که روسا می رفتن با مجاهدین صلح می کدن، در وقت دکتر نجیب هم امی گپ تکرار بود. یعنی یک پدیده عادی است. منطقه مهمترین گپ ایست که طالب مستقل نیست. طالب هر روز نشان میده که بیشتر با ایسای، بیشتر با پاکستان وابسته است. حالا که یک گپ واضح شده که دولت امریکا یا خلیلزاد با پاکستان وعده داده که دولت افغانستان مجبور خواهد کرد که با یا یک نوع پیمان داشته باشد و این پیمان به طور مستقیم یا غیر مستقیم خط دورند بر رسمیت خواهد شناخت. پاکستان بسیار کوشش میکنه که در جریان این مذاکرات در دوحه مسئله قرارداد یا پیمان استراتژیک با افغانستان را پیش بکشه و هر روز که میگه که ما نه صادقانه کوشش میکنیم جنگ در افغانستان خاتمه پیدا کنه،
بیشتر در گپ خود صادق نیستن.
بله، چنانچه که چند پیش دکتر سیب عبدالله هم رفته بود به پاکستان.
آه خود دو روز بعد او به هند هم میره.
بله.
دکتر سیب عبدالله قراره که من اطلاع دارم. منتها گپ در این است که پاکستان میخواهد که بسیار چاله را پیش ببره و در این وقت اساس امریکا را وعده شد، امریکا هم راش وعده کرده باشه یا خلیل داد که رئیس جمهور و دولت مجبور میکنه که امرای یا یک پیمان استراتژیک همو گونه که ما با اروپا و کشورهای
خب اگر به میکار خب اگر به میکار خود موفق نشن چی فکر میکنین که بالاخره اقدام بعدی پاکستان چی خواهد بود؟ یعنی بازم بله
سعی بندگی خود میکنه، تاوت کوشش میکنه. همی موقع است که پاکستان داره تا با افغانستان یا افغانستان مجبور کنه با یک کاری که خواسته خودشان است. اگر طالبان با یک موافقه برسه، در اون صورت من یقین دارم از تجربه افغانستان که اولین مخالف پاکستان خود طالب خواهد بود. اما آنگونه که مجاهدین اولین مخالفین پاکستان بودن و اما آنگونه که پرچمی ها اولین مخالفین اتحاد شوروی سابق بودن، اینجا طالب ها هم اولین مخالفین دولت پاکستان خواهد بود. همین وقت لوبیگری، وقت چنه زدن، وقت به دست آوردن امتیازات مخصوص و خاص در انمی لحظه است که از طرف افغانستان هم به عقیده ما رفتن و این سفر آوقت تنظیم شده. ما هر وقت که ناوقت میکدیم از این سفر ناوقت بخیالیم ناوقت نمید.
تشکر، سلامت باشین نظری صاحب. شهباسب؟ آها، شهباسب، دلیل تأخیر در تأخیر در آغاز مذاکرات اصلی که تا حالا آغاز نشده و فقط هیئت ها با هم گفتگو دارن چی است؟ چی فکر میکنن که با رفتن رئیس جمهور حل خواهد شد و بسیار زود مذاکرات آغاز خواهد شد و دلیل تأخیر از چی است؟
فکر میکنم که دلیل تأخیر مذاکرات همون اصل اساسی قبول کردن موضوعات اساسی است. از جمله فقه حنیفی است، قوانین جمهوریت است که ما بیشتر بهش اشاره داشتیم، دموکراسی است، آزادی بیان است، حقوق شهروندی است و جمعی از موضوعات. اینا در مجموع در یک چوکات جمهوریت جای بجای شده با طالب وارد مذاکره میشه و طالب هم با رفتن رئیس جمهور آنن مذاکره را شروع نخواد کردن. طالبا برای گپ خود استاده هستن و اونا از جبهه خود تا هنوز که ما شما مشاهده کردیم عقب گیری نکردن و همواره تلاش بیشتر ای کرده که حرفای خود را با کرسی بشانن، مثل که آقای ترامپ ای را گفتن که طالبا مردم های سرسخت هستن و اونا میتونن که گپ خدا به قبولانن بعد طرف مقابلشان. اصل موضوع ای است که ما شما وارد یک مرحله حساس هستیم.
بله بله.
این مرحله حساس باید هر دو جناح، هم طالب و هم حکومت افغانستان مدیریت بکنه. حکومت افغانستان به خاطر باید ایره مدیریت بکنه که تامین منافع اولیای مملکت داشت تضمین شود، جنگ ختم پیدا بکنه، افغانستان به طرف ترقی در حالت حرکت باشه، نه به یک طرف بحران. و طالبا اگر اینا در جامعه افغانستان و ای که مردم افغانستان سرش قضاوت مثبت داشته باشه و دیدگاه مردم ای داشته باشه که واقعا طالبا افغانی بودن و ایدئولوژیش از پاکستان سرنخ نمیگیره، آیس آیدش مداخله نمیکرد، هر آنچه که جانب مقابل برش میگفت اینا قبول نمیکرد، باز به او اساس میشد که ما سر طالب صدا بکنیم، مردم افغانستان صدا بکنه که هر آنچه که منافع ملی مملکت ما در او جغرافیایی که وابستگی با طالب داره و وابستگی با حاکمیت ملی داره و وابستگی با جمهوریت داره و وابستگی با دولت مستقل داره و یعنی در ذات خودش اونم جمهوریت است، این نمیا کلشان برای زعامت خوبتر این سرزمین کار بکنن صدا خواهد کرده. در غیر از او اگر اینا وابستگی خود بیشتر به پاکستان تمایل نشان بدن، بیشتر گپای ایران از داخل قضایای میز مذاکره بسازن، چانزنی سر موضوعات اصل نه بلکه سر موضوعات فرعی باشن و بیشتر هم موضوعات از دست رفتن خط دیورن از جانب حکومت افغانستان باشد و یا ای که بالای حکومت طور فشار وارد کنید که شما خط دیوره خط فرضی دیوران را به رسمیت بشناسید و ما همراه شما وارد مذاکره میشیم. همچون گفای دیگری که وجود دارن، اگر این گفا در اصل موضوع درد شوند، بعدا مردم افغانستان سرش قضاوت خواست کردن که اینا اجنبیستن و اینا هیچگاه به منافع مردم افغانستان فکر نکردن و از این فرصت اینا نخواستن استفاده بکنن، چون حلقه از یا به دست دشمن بودن، به دست آیسمه بودن، به دست سپاه پاسداران بودن، به دست کسای بیگانه بودن. هیچگاه تاریخ پوشیده نمیمانه به او اساس. توقع ما هم از حکومت هم از مخالفین حکومتی است که هرچی عاجل این فرصت را از دست ندن و به این فرصت برای مردم افغانستان و برای جغرافیای به نام افغانستان یک امید مثبت به مردم افغانستان هدیه بکنه.
تشکر، سلامت باشین شهباز صاحب. نظری صاحب، زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا بر صلح افغانستان گفته که سطح بلند خشونت ها سبب افزایش بیباوری ها میشه و این بندید شما در این مورد چیست که چقدر امی بلند شدن یا بیشتر شدن خشونت ها چقدر پروسه صلح را ضربه میزنه؟
خود کپای چی نیست، خمایت فکر میکنم که سلمه خلیزاد می خواهد که مسئله حل افغانستان و انحصارش در دست خود بمانه به نام امریکا. از این خاطر است که دولت افغانستان هم شروع کرده که عبدالله عبدالله را به هند و پاکستان و کشورهای منطقه روان کنه و خود رئیس جمهور هم به چی بره؟ به قطر و کشورهای عربی بره. طالبا هم گفتن که ما میانجی را دوست نداریم، ما با میانجی ضرورت نداریم. و این خاطر دیگه من اتو فکر میکنم که مسئله بیشتر پیچیده تر شده میره. امریکا که در حالت دیگه است، تو خورای جمهورش وانه معلوم نیست که سبا میموره یا امروز یا اصلا نمیموره و خلیزات هم کوشش میکنه که نقش و انحصارش در خود بانه و افغانستان و پاکستان هم شاید کوشش کنه یا طالبا که از سر جنجال خلیزات خلاص شود. اون عبدالله عبدالله رفته رئیس به این جای ها و رئیس جمهور هم شروع کرده. دیگه ببینیم که چی میشه. منتها ای که میگه پاکستان طالبا باید نشان نداده که وابسته به پاکستان هستن، دیگه دقیق نیست. تمام همین مذاکرات و گپایی که یا مطرح کرده هیچ نوع اختلاف با حالی که مطرح شده و به دقت دیده شود این تو موضوعات بین افغانستان و طالبان وجود نداشت. هم مسئله شیعه و سنی، هم مسائل دیگره که مطرح میکنه برای ما صرف و صرف بانگری ها معلوم میشه. در هر وقت، حتی در وقت خود حاکمیت طالبان، مردم شیعه آزادی داشتن و امروز هم داره و فردا هم خواهد داشت. دیگه این یک مسئله است که افغانی مطرح کرده و میخواه بحثی باهانه چی کنه و ما میفهمیم که طالبا با ایران هم بسیار نزدیک هستند. پس چگونه او میتونه اگر اراده خودشان می بود که مسئله سنی و شیعه را مطرح کنه، در حالی که یا میگه دوست ایران هستیم یا ایران و روسیه با یک دست در ایران نفوذ داره. من ایتو فکر میکنم که در همین وقت دو نقش منفی را که اجرا میکنه، یک خلیزاد است و پاکستان خود اگر اون منافعش بود و منافعش است. پاکستان اگر همی چانس از دست بده دیگه باز برای مسئله دیورن نیست. اما ما شما باید فکر کنین که خلیزاد تا جایی که من خبر دارم با پاکستان گفته که شما با افغانستان یک پروتکل استراتژیک امضا کنین و مسئله دیورن را نگوین. اگر شما نام دیورن را بگیرین در مردم افغانستان در این مسئله حساسیت داره. از این خاطر او این مسئله را مانده و فقط گفته بله. که یک پیمان استراتژیک. پیمان استراتژیک چیست؟ اونا در مرحله اول به رسمیت شناختن مرز و به رسمیت شناختن مرز همان مسئله دورند است. دیگه مسئله وجود نداره.
بله بله. شهباز صاحب، قرار است عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالح ملی برای جلب همکاری های هند به خاطر روند صلح به هندوستان سفر کنه. چی فکر میکنین که در بعد از سفرشان به پاکستان، حالی که به این میره، چقدر سفرشان مهم است در روند صلح و چقدر روند صلح کمک میکنه؟
بدون شک سفر ارزشمند است، مهم است، به شرطی که خوبتر مدیریت شود، خوبتر از این بررسی و وارسی صورت بگیره و روابط استراتژیک ایجاد شود، روابط سیاسی خوب ایجاد شود، نه ای که ما نقطه تقاطع دو طرف باشیم. هند و پاکستان با بین خود یک رابطه نسبتا خراب داره، با او اساس هیچ جای افغانستان در بین این دو سنگ باید آرد نشن و افغانستان در تقاطع صورت نگیره. با او اساس جناب دکتر صاحب عبدالله باید تلاش بیشتر بکنند که روی اساسات موضوع صحبت بکنند و روی حساسیت ها باید سطحی نگری شوند. ما نقطه حساسیت بین دو کشور نشویم و این خیلی سرنوشت ساز است، مهم است، استراتژیک است که در این شرایط ما هم حمایت هندوستان با خود داشته باشیم و هم حمایت پاکستان با خود داشته باشیم. پاکستان علنا در قضایای افغانستان زی دخل است، نه تنها پاکستان بلکه تمام دنیا. شما میبینین که در ایالات متحده امریکا انتخابات صورت میگیره و این انتخابات مستقیم و غیر مستقیم بر سرنوشت مردم افغانستان و به افغانستان تأثیرات خود داره. آقای خلیلزاد هم که تلاش های خود انجام میتن به این که این پروسه را به شکل مدیریت کنن که امریکا داشت خرچه دار نشه، خصوصا سخنهای ترامپ بر سر کرسی بشینه و تا ای که برای بار دیگر او رئیس جمهور شود. این موضوع خیلی حساس است، چون اونا به مردم امریکا وعده داده بودن که من جنگ طویل مدت افغانستان را ختم میکنم، من مذاکره طالبان را با حکومت به میان میگذارم و من این پروسه را صلح میسازم. این حال اساسی ترین حرف است که آیا این چالش بزرگ، این مشکل بزرگ حل خواهد شدن و یا ناحل باقی خواهد ماندن. به او اساس امریکایی ها بالای ترامپ باور خواهد کردن که اینا در گفای خود صادق هستن یا نه. به او اساس خلیلزاد تلاش های بیشتر میکنند. اما این تلاش ها به نفع مردم افغانستان اگر چرخیده شوه، اگر مدیریت شوه خوب است، اما اگر به ضرر مردم افغانستان باشه و یا ای که دو حاکمیت ملی افغانستان زیر سوال ببره یا تمامیت ارضی افغانستان زیر سوال باشه و یا ای که یک آینده مبهم را ما شما دو جا داشته باشیم که نه سرنوشت معلوم باشه که ما به یک صلح پایدار میرسیم نمیرسیم، ما به ختم جنگ میرسیم یا نرسیم نمیرسیم. به او اساس دیگه لازم است که و ضروری است، مهم است، سرنوشت ساز است که ما بالای یک استراتژی خوب، دقیق، منسجم و با فکر و با اندشه با ایالات متحده امریکا، همپیمانانش انگلستان، پاکستان، ایران، چین، روسیه با اینا داشته باشیم. اگر ما دسترازی در امورات بیگانه ها را اجازه دادیم که هم مثل که پروسه بین الافغانی در دهه 70 را به چالش کشید و این پروسه بین الافغانی 2020 را هم به چالش خواهد کشید و در این صدمه بزرگ باز مردم افغانستان خواهد دیدن و ما بار دیگر یک دفعه میدان جنگ نیابتی خواهد بودیم در این کشورهای منطقه زی دخل.
بله.
برای پاکستان بسیار مهم است که در افغانستان همیشه منازعه وجود داشته باشه. برای ازوا بسیار سرنوشت ساز است که افغانستان مردمش در حالت جنگ باشد تا اونا از معادن ما استفاده بکنه، از خاک ما استفاده بکنه، از مرد ما استفاده بکنه، از آب ما استفاده بکنه، از انسان ما استفاده بکنه. به او اساس ما پیشتر هم عرض کردم که برای مردم افغانستان بسیار سرنوشت ساز است چی این طرف قضیه حکومتی باشه.
خب بالاخره بدید شما همی رهبران یا هر دو طرف، رهبران هر دو طرف چی گونه باید پیش برن که بالاخره این سرنوشت مردم افغانستان درستر و روشنتر معلوم شوه؟
مطابق اصول اساسی دین مقدس اسلام که در او برای ارزش اساسی ما جمهوری اسلامی افغانستان، ارزش انسانی انسان‌های از این سرزمین است، مشترکاتی که با منطقه و فرامنطقه داریم، یا روابط استراتژیکی که با دنیا داریم، دید سیاسی که در درون ایجاد شده، یعنی همون نوع دموکراسی که تا فعلا اگر چه خام هم هست خب تا پیش آمدن، تا این مقطع پیش آمدن، حفظ نظام، حفظ تمامیت ارضی، حفظ ارزش های ملی، اینی اساسترین خاص مردم افغانستان است که اینا در نظر گرفته شود. اگر ما روابط استراتژیک با کشورهای منطقه و فرامنطقه نداشته باشیم، یک افغانستان آری از فساد و جنگ نخواهد بوده. اگر ما روابط خوب و تنگاتنگ با همسایه های خود نداشته باشیم، ما یک افغانستان مستقل و آباد و با پای خود استاده را نخواهد داشته. با او اساس از حکومت ما، چی از درون نظام، چی بیرون از نظام، چی اگر طالب است، اگر حکومت است، اگر هر طرفی است، تقاضای ما من حیث یک شهروند افغانی ازشانی است که به ارزش های اسلامی، به ارزش های افغانی، به ارزش هایی که ما را متصل می سازد به یک افغانستان.
سلامت باشین شنونده های عزیز. بحث ما در اینجا به پایان میرسه. از مهمانان ما هر یک حکمت الله شهباز، کارشناس مسائل سیاسی، و فدا محمد نظری، کارشناس روابط بین الملل جهان، سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.